اینها گزاره‌های سناریوهای خیلی متفاوت و متنوعی بله. داره. ما جناب خور رو داریم، علی گندابی هم داریم.
بله.
سیاه سیاه بوده، اما اونجایی که ذهن میره به سمت سفید شدن که خودش یه میدان جدید، میدان جدید یعنی روایت، یعنی میتونه یک روایت رو داشته باشه و این روایت یعنی خودش منشأ قرائات بسیار دقیقی بوده و فراوانی بوده. پس بنابراین ذهن علی گندابی هم همین بوده که یهو متحول میشه و این اتفاق براش میفته. همین رو شما بذارید کنار فردی مثل شیخ رجب علی خیاط، همین رو بیارید بذارید کنار خیلی از بذارید دوران خیلی معاصر خودمون، مثلا حضرت امام بذارید کنار، نمیدونم امام موسی سعد بذارید کنار، خیلی از رهبران جریان مقاومت که در واقع الان داره ذهنشون میدانداری میکنه، خب قاعدتا عمل هم در پی اون ذهن داره رخ میده و مترصد از اون موضوعه. اونجایی که ذهن میخواد رسانه بیاد سیاه کنه روی تعداد کشته ها و تلفات و خسارات روی غزه دست میذاره، یعنی میخواد ذهن رو سیاه کنه، میخواد برسوندش به نقطه بنبست یا سکنج اصطلاحا. ولی شما موقعی که میبینید میگه در طرف مقابل میگه که آقا این که چیزی نیست، ما تا یک سال آینده هم اینا بخوان ادامه بدن ما توانشو داریم که ادامه بدیم، خب بلا فاصله موضوع رو برمیگردونه. پس اونجایی که اذهان میرن به سمت دریافت متغیرهایی که اینها کمک بکنه، از حالت من اسمش رو میذارم بیماری تخت. بعضی وقتا ذهنها بیمار تختند، یعنی به صورت خیلی فلت اینها بیمار میشن و استدلالهای بیمارگونه میشود اصول استنباطیشون از محیط. شناخت آلوده شده، ادراک آلوده شده و ذریب آلودگی معمولاً تصویری رو براشون خلق میکنه که فاصلش با واقعیت بسیار زیاده. از اینجا به بعد ادراک دچار اختلال و شناخت دچار خلأ میشه. اون بحث اختلال محاسباتی بین تصویر موجود با تصویری که من دارم در واقع برای خودم میسازم، در واقع همیشه افراد رو دارای یک ذهن بیماره و حالا هرچه این بیماری شدت پیدا کنه شرایط و ظهور و بروزش در واقع تغییر میکنه. خب هر دوی اینها میدانساز هستن، یعنی چه ذهنی که متغیرها رو میتواند به سمت ثبات ببرد، چه ذهنی که به سمت عدم ثبات پیش میبره، هر دو میدانسازن. اما یکی میدان منفی میسازد، یکی میدان مثبت میسازه. ما اونجایی که میگیم رفتارسازی در حوزه ذهن و طیف‌بندی که وجود داره، ما قطع الیقین طرف ناحق رو سیاه میدونیم و قطع الیقین طرف حق رو سفید میدونیم. اما نکته اینجاست، قدرت کدام یک در میدان از نبرد تا جنگ، قدرت کدام یک بیشتر است در کنترل اون فرم نامتوازن و نامتقارن که بتونه نهایتاً این رو تبدیل کنه به یک مدل و این مدل رو تسری بده، حالا چه رسانه‌ای، چه اجتماعی، چه شناختی.
موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز رو میشنوید. شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی میتونید با شماره 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما تماس گرفته و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اینجا دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو، ساعت 24:01. آیا می دانید هدف گذاری چیست؟ آیا این سوال چگونه هدف گذاری کنیم همیشه برای شما مطرح است؟ هدف گذاری یکی از بهترین روش هایی است که می توانید از طریق آن اهداف شخصی و حرفه‌ای خود را مشخص کنید، اهدافی که می خواهید در آینده به آنها برسید. اگر می خواهید کنترل زندگی خود را به دست بگیرید و هر هدف شخصی و کاری را که برایتان مهمند مشخص کنید، یادگیری نحوه هدف گذاری، دانستن اهمیت هدف گذاری و رسیدن به آنها ضروری است. موضوع رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی هویتی متناسب با هدف‌گذاری و منبعث از الزامات آگنده‌ساز در سه قسمت در برنامه 27 از فصل 8 در برنامه ساعت 24:01 بود که از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو پخش شد. و در این برنامه هم میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای بودیم. مباحث مهمی مطرح شد که با هم به گزیده‌ای از قسمت‌های اول این موضوع با صدای خانم دکتر نصیری گوش می‌کنیم.
ما با دو تا مؤلفه رسانه هویت ساز و رسانه هویت زدا مواجه میشیم وقتی بحث در واقع رفتار سازمانی و سازمان رفتاری رو داریم در حوزه هویت مطرح میکنیم. قاعدتا وقتی از رسانه هویت ساز صحبت میکنیم، از رسانه پایبند به عقبه های هویتی صحبت میکنیم. خیلی مهمه که این رسانه پایبند به این عقبه های هویتی موجود و همون چیزی که اشاره کردیم به قول معروف دارای سابقه تاریخی باشه. نکته بعد اینه که رسانه هویت ساز باید بتونه خلق هویت های منبعث از گزاره های صحیح بکنه. آقای دکتر اشاره کردم، ما به هر حال وقتی که داریم از مقام زن صحبت بکنیم و در رأس اون بر مبنای اون سازمان رفتاری حضرت زهرا سلام الله رو در نظر میگیریم، دیگه سازمان رفتاری که من رسانه میخوام ارائه بدم در الگوی زن نمیاد بشه بنرهایی که در واقع دهه فاطمیه زده میشه که فقط یک بعد خاص از شخصیت حضرت زهرا رو مد نظر قرار
فقط
میده.
یه جمله می نویسن،
بعد تربیتی، بعد جریان سازی، بعد در واقع نگاه ولایت مدارانه، یعنی همه اتفاقاتی که محصول یه. ما وقتی این انسان 250 ساله داریم صحبت بکنیم و یه مبدأهایی صحبت بکنیم که از زهرا حتما یکی از اون مبدأها برای شکل‌گیری این پیکره و این سازمان رفتاری هست. ولی وقتی من به عنوان یک رسانه هویت ساز به موضوع اینگونه نگاه نمی کنم و فقط میام بر بعد احساس به معنای درگیر کردن ذهن مخاطب، که مخاطب از زهرا فردی بوده است که به یتیمان توجه می کرده، یا فردی بوده است که مثلا از پشت در مثلا فلان مدل از کنشگری رو داشته، میخوام این رو بگم که میره روی گزاره هایی میسته خلق هویت منبعث از گزاره هایی درست بکنه. میخوام تاکید بر این که گزاره ها رو درست انتخاب بکنه و گزاره ها جریان ساز میشه. و صحبت مقام معظم رهبری در ظرف خودش با اون عقبه ای که من رسانه براش ساختم، گزاره هایی که از پیش تعیین کرده بودم یا به قول معروف روش برنامه ریزی کرده بودم، دیگه فهمش فهم در واقع شسته رفته تر و با قواره تری میشه. متمرکز بر شاکله تربیتی اجتماع سازه. به نظر من یکی از کارهایی که حالا رسانه میتونه روی بحث هویت بهش توجه بکنه این هست که من چقدر شاکله تربیتی رو دارم تقویت میکنم. اون تربیت در واقع بر مبنای گزاره هایی که در همه این برنامه ها درباره صحبت کردیم و در همه فصل های پیشین برنامه ساعت 24:01 بهش اشاره شده که انشاءالله شنوندگان شنیده باشن همه رو، بر مبنای اون دارم چه کار میکنم. یعنی چقدر شما ببینید وقتی یه گزاره های غلطی رو شما به مناسبت های خاص، به دلایل خاص، به علت های غلط اختلال در واقع فهم مدیر رسانه میای وارد بکنی، در برابر مخاطب قرار میدی و چه هویتی قرار از دل این در بیاد؟ یک در واقع فیکی رو میاری، یک جعلی رو، یک موضوع دستکاری شده ای رو میاری در برابر ذهن مخاطب قرار میدی و با عنوان الگوی تربیتی درست ارائهش میدی. خب قاعدتا اون چیزی که برداشت بکنه مخاطب چیزی نیست که بتونه سازمان رفتاری هویتی در واقع دقیق ایجاد بکنه. رسانه هویت زدا هم که متاسفانه تمام رسانه ها در دنیا دارن سعی میکنن که خلق هویت های در واقع زائد بکنن در پوشش هویت های در واقع متعالی، که این اتفاق داره میفته. لاجرم متاسفانه یه جاهایی هم ممکن رسانه های ما تن داده باشن به این ماجرا. رسانه ایه که اختلال شناختی به مفهوم آنچه که در همه برنامه ها باز تاکید بکنم بهش اشاره شده رو در ذهن مخاطب ایجاد بکنه یا اختلال رو تقویت بکنه، میبره به سمت سازمان رفتاری که اصلا از دلش نمیتونه یک هویت مشخص جریان ساز در بیاد. رسانه باز هویت زدا خودش دچار در واقع فرو رفتگی در فرقه و نهله و جریانات دستکاری شده ذهنی هست، قاعدتا اون چیزی که برون دادش هست به صورت خواسته یا ناخواسته میره به سمت اینکه این اتفاق رو رقم بزنه و یک اتفاقات ضد هویتی. ما اگر همه این چیزی که داریم ازش امروز صحبت می‌کنیم اگر از قواره استاندارد خودش در بیاد در قامت رسانه، که میگم رسانه امروز دیگه رسانه خوب رسانه ایه که این بی‌قوارگی رو تو خودش داشته باشه، یعنی نذاره ذهن شما بره به سمت همون انسان 250 ساله، یعنی اصلا نباید باید روی مورد دوم روی در واقع سالهای اولش بمونه، در نهایت هم اونجا متمرکز بشه حالا اگه دوچار عقب گرد نشه.
گیرنده های شما بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و در این برنامه مرور مختصری داریم بر موضوعات فصل 8 برنامه ساعت 24:01. در برنامه 28 میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری کارشناس سواد رسانه‌ای بودیم که قسمت دوم موضوع رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی هویتی متناسب با هدف گذاری و منبعث از الزامات آینده ساز بررسی شد. به بخشی از این برنامه با صدای آقای دکتر داوودی گوش می‌گیریم.
ببینید ما معمولا 4 تا برونداد داریم که حالا هرکدوم تو زوایای خاص خودش قابل بررسی هستش. اولین بروندادش ایجاد حس امکان بروز اختلاله، یعنی شما تا قبل از این فرض کن که یک سلول واحد منسجم متمرکز داشتی، تصور نمی کردی بر این که بتوانی یک اختلالی رو در واقع ایجاد بکنی، اما الان میرسی به این نقطه که میبینی خب امکان ایجاد اختلال وجود دارد. یعنی اولین نقطه بروندادش ایجاد امید در دل دشمن نسبت به این که امکان ایجاد اختلال و اشتباه محاسباتی نشأت گرفته از شناخت وجود دارد. حالا اینکه آیا این امکان قاعده ای می شود برای تسری، اون بحث دیگه است. اما همینقدر که رؤیت می شود، یعنی امکان ایجاد اختلال، یعنی وجود مسیر ایجاد اختلال، یعنی توانایی برای ایجاد مسیر برای بروز اختلال
این
وجود
این دارد. امید که می توانیم این اختلال رو ایجاد بکنیم،
امکان برنامه ریزی برای بروز اختلال دیگه.
خب حالا فارغ از این که صحب است یا عمد است، اصلا اینها مهم نیست، این برونداد خودش رو نشون میده. اگه خاطرتون باشه چندین وقت پیش در تهران یه بیلبوردی رو اینها کار کرد، یه جریان اومده بود کار کرده بود از این تبلیغاتی ها که عکس یک خانومی رو شطرنجی کرده بود و نوشته بود که چگونه میتوان یک چند تا نقطه را دوست داشت، چند تا نقطه گذاشته بود را دوست داشت. خب عکس اون خانوم رو که از دور شما نگاه میکردی، بعضی از عبارتها راجع به بعضی از مثلا افراد به ذهنت متبادر می شد. جمله این بود چگونه می توان یک جای خالی گذاشته بود نقطه را دوست داشت. ذهن جای خالی رو با عبارتهای مستهجن پر می کرد. اگه خاطرتون باشه مال یکی از فیلم های سینمایی بود که در واقع روش تبلیغ می کردن، یعنی انتساب اون عبارت به یه مثلا فرد بدکاره. خب تصویر رو هم فید کرده بودن، شطرنجی کرده بودن. خب شما در صورتی که اصل اون فیلم این بود که چگونه میتوان یک تیغ زن را دوست داشت، اون کلمه تیغ زن رو برداشته بودن اجازه خب اینجا ذهن میره به سمت این که یه آدم بدکاره، یعنی اون عبارت مثلا انتصاب بد و نامناسب میامد یک تصویر رو در واقع شکل میداد. پس نکته حائز اهمیت اینجا اینه حالا رسانه ها چقدر روش دست گرفته بودن، رسانه های خارجی و بیگانه خیلی دست گرفته و بین مردم هم شروع کرده بود به اتفاق افتادن. اصل ماجرا چیه؟ اصل ماجرا اینه که سطح کنشگری شناختی شما رو به شدت نازل میکنه. این سطح کنشگری خیلی در واقع عجیب و غریب توی این حوزه تلقی میشه. طرف رو توی یه بیابونی دوره میکنن، تمام مال و اموال و جان و حالا جان که نه ارز و ناموسش رو هم دارن میبرن، یه دایره میکشن دورش، میگن اگه پات از این دایره بذاری بیرون میکشیمت. همه مال و منال و زن و بچه یارو رو هم دارن میبرن، داشتن دور میشدن، طرف جیغ و داد میکنه، میگن چی شده؟ میگه موقعی که داشتید میرفتید من دوبار پامو از دایره گذاشتم بیرون. و هم میگن که با اینو بذارید بکشیدشین، اصلا دیوانه است، ما همه چی تو بردیم، تو دغدغت الان شده این که پاتو از دایره بذاری بیرون یا نه. این نزول دادن و کاهش سطح کنشگری شناختیه که شما این رو برای این اون دایره‌ای که دورت میکشن رو دیگه میبینی، اون اتفاق بزرگتری که میتونن ازش سوء استفاده کنن به واسطه
فهمتو محدود میکنن.
دقیقاً اون نقطه اول ماجرا
که توی اتفاقات، ببخشید چون مثال زدین، توی اتفاقات اخیر از جنس ساسی مانکن و از جنس صادق بوقی و اینا هم همینه. یعنی احساس این که من این دایره زدم بیرون، دیگه اتفاق بزرگ فرهنگی که بابا اصلا تو داری یه چیز دیگه رو توی مفهوم کلانتر داری از دست میدی و اصلا نمیبینی به قول معروف، فقط این که من حالا اومدم بیرون دیگه ازش.
مرحله دوم که اتفاق میفته، امکان ایجاد سازه ها و سلول های رفتاری موازی در هر سلول رفتاری تلقی میشه. این به چه معناست؟ به این معناست که من یه مثالی بزنم، تو بعضی از نقاط که شما میرید طرف میگه آقا حلیم رو با شکر میخورم، بعد یه بعضی با نمک میخورم. اونی که با شکر میخوره اگر بهش نمک بدی حالش بد میشه، بعد میگه که ببین من شکر ندارم بهت بدم، نمک دارم. میگه آقا نمیخوام جهنم، نمکم نمیخورم، حلیم رو همین جوری میخوره. درست شد؟ هدف چی بوده؟ هدف این بوده که طرف با شکر نخوره. اما وقتی بهش نمک تعارف میکنی، چون شکری وجود نداره و چون نمک هم نمیخواد بخوره، کلا میره به سمت خالی خوردن. از اینجا بعد یعنی رفتار، یعنی از اون رفتار خودش عدول کرده، تو یه رفتار موازی ایجاد کردی، حالا به یه رفتار پایه‌ای که تو مد نظرت رسیدی که همانا میتونه مثلا مونده بودن حلیم باشه، میتونه گوشت نامرغوب ایجاد کردن باشه که اگه شکر میریختوش به واسطه شیرینی متوجه اون نمیشد، ولی حالا مجبور اونو بخوره، میخوره و اثر منفیش رو هم میذاره. ما تو مرحله دوم این رفتار موازی در هر سلول ایجاد کردن مهمه. این که شما بخواهید خدشه وارد کنید بر یک تصویر ذهنی، نهایتاً یک قاعده ای پیش میاد، پس میشه این فرد رو بدون اطلاع یا بدون در واقع داشتن سواد لازم یا بدون درک صحیح تحریف کرد.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
و اما قسمت سوم موضوع رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی هویتی متناسب با هدف گذاری و منبعث از الزامات آینده ساز در برنامه 29 ساعت 24:01 از فصل 8 با اجرای آقای دکتر محمد صالح حسین زاده، با کارشناسی آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری کارشناس سواد رسانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و با پخش این قسمت فصل 8 هم به پایان رسید. با هم به گزیده ی صحبت‌های خانم دکتر نصیری گوش می‌کنیم.
اون چیزی که قراره که حالا این سلول‌های سرطانی شده یا رفتارهای در واقع سازمانی یا سازمان رفتاری‌ها ایجاد بکنن، همون تصویر ذهنی هست که ما در برنامه‌های گذشته، من یه جمع‌بندی هم می‌خوام در نهایت داشته باشم از فضای رسانه‌ای که مطرح کردیم، تمام تلاش بر این است که بی‌ثبات باشه آنچه اتفاق میفته، بنابراین باید رسانه بی ثبات هم داشته باشه. یعنی میخوام بگم از دو سو، هم مخاطب و هم رسانه، هر دوی اینها رو بهش اشاره خواهم کرد. ما وقتی رسانه بی ثبات داشته باشیم، رسانه‌ای که امروز بر روی یک نقطه یا فردا نقطه کانونی حرکتش رو میبره، در غلط تنجای ممکن قرار میده، لزوماً در واقع رفتار درست سازمانی رو شکل نداده، بنابراین آنچه که در حوزه رفتار سازمانی مخاطب شکل بگیره مخاطب بی ثباته. این بنابراین و تصویری که ایجاد بکنه در ذهنش در نهایت تصویر بی ثباته. غیر متمرکز بودن عنصر و در واقع مؤلفه دیگه، رسانه غیر متمرکز، رسانه ای که با هر رخدادی سعی میکنه خودش رو در رخداد، یه روزی یه صادق بوقی میاد میره توی فضای او قرار میگیره، فردا در واقع ممکنه یه اتفاق دیگه در یه حوزه دیگه در یه فرآیند دیگه در اون قرار میگیره. این به معنی این نیست که نباید به سوژه های رسانه‌ای پرداخت، به معنای اینه که اون سوژه رسانه‌ای که سعی میکنه که سطح شناخ و نگاه رسانه‌ای تو رو به قهقرا ببره، تو در دل اون قهقرایی که او برای تو سوژه داره برای تو میسازه نری و قرار نگیری. تو برای خودت شخصیت مستقل رسانه‌ای داشته باشه که سوژه رو در نهایت با فرایند خودت همراه بکنی. بنابراین تمرکز
سوژه شما رو مدیریت نکنه، شما بتونی
این دقیقاً اتفاقی این یعنی چی؟ یعنی رسانه غیر متمرکز، رسانه‌ای که رخدادها میتونن محل در واقع ایستایی متمرکزمون رو، درستمون رو و اونجایی که هدف گذاری اصلیش هست و جزء اصول حرفه‌ای کارش هست رو به شما هیچ وقت در CNN این موج از اعوجاج رو در پرداخت به سوژه ها نمی‌بینه. خط مشخصه، اصل مشخصه، حالا سوژه رو متناسب با خطوط و اصول من بالا و پایین میکنم. سوژه نمیاد در واقع خطوط و اصول من رو تحت تاثیر خودش قرار بده. بنابراین این هم به نظر میاد که بعد ما در برنامه های مختلف این فصل اشاره کردیم، بس تعادل و بی تعادلی جامعه، برهم خوردن تعادل ذهنی و شناختی مخاطب چه فرایندی رو میتونه برای یک جامعه رقم بزنه. رسانه‌ای که بی‌تعادل است چگونه میتواند فضای ذهنی متعادل مخاطب رو به هم بزنه، و مخاطبی که بی‌تعادل است چگونه به این در واقع سلول‌ها میتونه خودش تبدیل بشه به یه سلول سرطانی، میتونه سلول‌های سرطانی دیگر رو تغذیه بکنه و اونها رو رشد بده و غیره. این به نظر میاد که بسیار دارای اهمیت هست.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوعات هفت برنامه چهارم از فصل هشتم ساعت 24:01 آشنا شده باشید. قرار ما تا آغاز فصل نهم. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
ساعت 24:01 رو از رادیو گفتگو شنیدید و تو این فرصت میان برنامه عین و القلم رو میشنوید.
بیقرار، بیقرار، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
آیا می شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟ آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی رو که با هم پیگیری میکنیم عهدنامه مالک اشتر یا نامه 53 نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. عهدنامه مالک رو وقتی با هم مرور میکنیم میبینیم که سید رضی رحمت الله علیه مخاطب نامه رو مشخص میکنه. فرستنده نامه هم به وضوح سید رضی داره گزارشش رو اعلام میکنه. خود سید در قبل از اینکه وارد متن نامی امیر مؤمنان بشود یک گزارش دقیقی رو از علت نگارش این نامه و حوادث هنگامی نگارش نامه اشاره میکنه. سید رضی در این خصوص این نکته رو اشاره میکنه که هنگامی که فرمان روایی محمد ابن ابی بکر دچار آشفتگی شده بود، خب اونم در کجا؟ در منطقی به عنوان مصر. خب دقت بفرمایید دوستان من، شنوندگان عزیز، این نامه و این پیمان نامه از سوی امیر مؤمنان به مالک نوشته میشه، خطاب به فرمان روایی که میخواد فرمانداری مصر رو اداره کنه. مصر هم جایگاه و شأن فرهنگی و اقتصادی بالا و والایی رو در اون دوره و همه ادوار داشته. پیشینه فرهنگی مصر، گزارش هایی که از مصر در قرآن کریم به اون اشاره میشه. بعد بیاییم به سراغ این که این نامه رو امیر مؤمنان داره می نویسه. خب ممکنه این سوال بشود که پیش از این هم محمد ابن ابوبکر اونجا حضور داره، چرا این نامه برای محمد ابن ابوبکر نوشته نمیشه؟ این میتونه ما رو به این سمت رهنمون کند که جایگاه و شخصیت والای مالک اشتر برای اجرای این نامه و این پیمان نامه از جایگاه والا و بالایی برخورداره. نکته دیگر، زمانه نگارش این نامه هنگامی ترمیم فرمانداری مصر هست. خب وارد خود عهدنامه اگر که بخوایم بشیم، ببینید عهدنامه عرض شد خدمتون در جلسات پیشین چیزی حدود 19 صفحه رو به خودش اختصاص میده. نکته دیگر، در عهدنامه دستبندی های سگانه ای رو حداقل ما میتونیم داشته باشیم. یک توصیه های اخلاقی خطاب به مالک و زمامداران اسلامی است، یک توصیه های اجتماعی است و یک توصیه های سیاسی است که خطاب به حاکمان و زمامداران اسلامی مطرح می شود. بهترین جایی که امیر مؤمنان هدف نگارش این پیمان نامه خودش رو مطرح می کنه در همان دو سطر اولش هست. در دو سطر اول عهدنامه یکی خودشون رو معرفی می کنند، مخاطبشون رو مالک معرفی می کنند. نکته سوم، زمان نگارش نامه رو هنگام اعزام مالک به فرمانداری مصر معرفی میکنن. خب حالا میگن که چی؟ هین والله مصر با چه هدفی؟ اهدافی که امیر مؤمنان برای نگارش این عهدنامه و حاکمیت جناب مالک مطرح میکنن 4 محور اساسی داره. اولین محورش تحت عنوان تأمین مالی من عرض میکنم خدمتون، امام میفرماین جبهات خراجها، گردآوری خراج یا مالیات. خب حالا این مالیات هزینه زندگی اجتماعی است که برای اقشار مختلف قابل توزیع و ارائه است. دومین هدفی که امیر مؤمنان در عهدنامه بهش اشاره میکنن و در آغاز عهدنامه، موضوع تأمین امنیت. امام میفرماین جهاد عدوها، تأمین امنیت برای مردم و مبارزه با دشمنان مصر. سومین محور، سازندگی فرهنگی و اجتماعی مصریان هست یا مخاطبان و عموم مردمه. امام با عنوان استصلاح اهلها از اون یاد میکنن. خب این یکی از محوری ترین مأموریت های هر حاکمیتی است. و چهارمین محور، و امارت بلادها. با عنوان چی من این رو یاد میکنم؟ سازندگی و ساختن نیازمندی های زندگی شهری و سرزمینی. خب پس ما اگر که بخوایم مأموریت حاکمیت و فرمان روایی رو مطرح کنیم، از دیدگاه عهدنامه مالک 4 محور رو داره: تأمین مالی، تأمین امنیتی، سازندگی فرهنگی و اجتماعی و سازندگی زیرساخت‌های شهری و هر کشوری. امیدوار هستیم که در بیان کلام امیر مؤمنان تونسته باشیم حقیقت مطلب رو تقدیم حضور شما دوستان کرده باشیم. با امید جلسه بعدی و توفیق درک حضور مجدد شما، خدا نگهدار.